کتاب حرف میزنم.
و حتی این آرایان نه فقط برای شعر، برای زندگی روزمره ما.
بله، تو گفتار روزمره ما
خیلی میتونه کمک
کنه. حالا من یه سری از مواردی که به ظاهر دیده نشده یا کمتر دیده شده اشاره میکنم و بعد مفصل به بحث موسیقی میپردازم، چون بحث موسیقی یکی از ویژگی های شعر مناسب اجرا در هیئت موسیقی آفرینیه. یعنی قطعا باید شعر برجستگی موسیقایی داشته باشه تا بتونیم بگیم این شعر مناسب اجرا در هیئت است. این بحث موسیقی رو به صورت جزئیات میذارم برای برنامه‌های بعد، فقط یه اشاره میکنم همون بحث تکرار. ببینید وقتی شاعر میگه که حافظ میفرماد دلنشان شد سخنم تا تو قبولش کردی، آری آری سخن عشق نشانی دارد. این تکرار کاملا هدفمنده، یعنی ما وقتی میخوایم تاکید کنیم به یک مطلبی دوبار اون رو تکرار میکنیم. بنابراین این دلالت هنری و این تکرار هدفمند هم موسیقی آفریده و همین موسیقی کمک میکنه برای تفهیم اون موضوع. یعنی به جای اینکه شما حرف بزنید با تکرار یک موضوع رو تاکید کردید. یا مثلا دریغ است از ولی، اما ولی تنهاست ای مردم، علی آری علی حتی علی تنهاست ای مردم. تکرارها هدفمند است، از آقای علی معلم خوندم. مشخصا معلومه که شاعر با هدف این تکرارها رو به کار برده تا اون مقصود رو به جای اینکه دو سه به توضیح بده با یک حس تکرار مفهوم رو انتقال بده.
حالا جدا از تاکید، آقای معلم توی مثنوی های خودشون با این تکرارها گاهی وقتا اصلا فرم مثنوی رو
تغییر میدن، جدید میکنن،
شکل تازه‌ای میدن.
بله، حالا اون بحث فرم که توی من توی دستبندی های صنایع آوردم، فرم های هنری، بحث جداگانه داره که یه بخشش زبانه یه بخشش موسیقی. اما فقط رو همین بحث تکرار.
بله.
تکرار هم فقط واژه نیست، تکرار از یک واژه یک حرف میتونه باشه تا یک جمله و تا یک بیت حتی. یعنی من الان برای شما نگاه کنید، شعر رو میخونم براتون، توی غزلش یک مصرع رو چند بار تکرار کرده. خورشید بی غروب جهان را که دیده است، خاشاک و سنگ و چوب بریزند بر سرش. خورشید بی غروب جهان را که دیده است، با تازیانه سر شود روی دخترش. دوباره خورشید بی غروب جهان را که دیده است، غارت برن خیمه و انگشت و هنجرش. اینها از شعر از خانم مریم سقلاطونی. اینها تکرارها هدفمند هست و مفهوم خاصی داره و البته شاعر باید این شناسایی رو داشته باشه که کجا این تکرار رو به کار ببره. به عبارت دیگر بلاغت کلام اقتضا میکنه که حتما بسنجه اقتضای حال و مقام کجاست و تکرار رو هدفمند به کار ببره.
بسیار خوب، خیلی ممنون. اگر اجازه بدید تو این فاصله شعری بشنویم، غزل شاهکاری از مرحوم غلامرضا شکوهی در این ایام، ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره. این غزل زیبا رو بشنویم با صدای بردار ارجمندم جناب آقای هدایت فر. باز میگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
توان واژه کجا و مدیح گفتن او، قلم قناری گنگی است در سرودن او. کشاندنش به سحاری شعر ممکن نیست، کمیت معجزه لنگ است پیش توسن او. چه دختری که پدر پشت بوسه ها می دید، کلید گلشن فردوس را به گردن او. چه همسری که برای علی به حظ حضور، طلوع باور معراج داشت دیدن او. چه مادری که به تفسیر درس عاشورا، حریم مدرسه کربلاست دامن او. بمیرمان همه احساس بی تعلق را، که بار پیرهنی را نمی کشد تن او. دمی که فاطمه تسبیح گریه بردارد، پیام می چکد از چلچراغ شیون او. از آن زدیده ما در حجاب خواهد ماند، که چشم را نزند آفتاب مدفن او.
یا فاطمه زهرا زهرا
بله، روح مرحوم غلامرضا شکوهی شاد با این شعر ماندگارشون که هرچه این شعر رو میخوانیم بیشتر لذت میبریم، بیشتر استفاده میکنیم و بیشتر یاد میگیریم. روح همه شهدای انقلاب شاد باشه در محضر حضرت سید الشهدا. روح همه بزرگان این خاک شاد باشه. مرحوم حائری شیرازی که ما فرصت نشد توی برنامه‌های قبل یادی کنیم از این بزرگوار، استاد ارجمند ما، همچنین شهید علی خوشلفظ یا خوشزخم که ایشون هم آسمانی شدند. روح همشون انشالله در جوار حضرات معصومین شاد باشه. در خدمت شما هستیم، بخش پایانی برنامه ترنم رو میشنویم.
همین شعری که الان شنیدیم به نظرم یکی از بهترین شواهد ماست برای بحث شگردهای بیانی. تو همین غزل ما یکی از شگردهای خوبی که دیدیم ادعای شباهت یا همون کاربرد تشبیه، ادعای یکسانی یا همون استعاره در این شعر میدیدیم. فرمهای موسیقایی زیادی میدیدیم، مثلا چه مادری که، چه همسری که، چه دختری که ابتدای مصرها، و همینطور شعر پر از تلمیحات جذاب و تاریخی بود که گفتم یکی از مهمترین نکاتی که در شعر باید اتفاق بیفته کاربرد تلمیحات و تضمین ها هست که در حقیقت سنت های فرهنگی و آیینی گذشته رو با امروز پیوند میده و ذهن ما رو سعی میده به گذشته و آشناتر میکنه. اغراق های جذابی داره در این شعر که ما خوندیم. اغراق هم یکی از ویژگی ها و یکی از سنت های شاعران از جزء شگرد های بیانیه، و از همه مهمتر حسن تعلیلی که در پایان شعر هست. از آن به دیده ما در حجاب خواهد مان که چشم را نزند آفتاب مدفن او. که بحث حسن تعلیل رو قبلا هم داشتیم، وقتی شاعر بیاد یک دلیل شاعرانه به تراشه که واقعی نیست اما جذاب و دلنشینه، عنوان حسن تعلیل میگیره. به هر حال در جنبندی بحث، هرچند من خیلی از مباحث شگردهای بیانی هنوز ورود پیدا نکردم، اما این شعر یک زمینه‌ای فراهم کرد که من بعضی از این شگردها رو به بهانه استماع این شعر در ذهن مخاطبا در حقیقت دوباره تداعی ایجاد کنم و مرور کنم. عزیزان اگر فرصت هست من به نمونه‌های دیگه هم بپردازم.
یکی دو دقیقه فرصت داریم.
یکی از شگردهای دیگه‌ای که در زبان شعر مناسب اجرا در هیئت خیلی جواب میده تکنیک قلب مطلبه. یعنی شما یه عبارتی رو در شعر جابجا کنید. به این شعر دقت کنید. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم. همین مضمون نگاه کنید، حالا برعکس میگه. چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. شاعر بازی با واژه‌ها نکرده، واقعا همین جوری که بر دلش جوشیده آورده، و اتفاقی که افتاده این است که از حداقل واژه‌ها بالاترین مضمون ساخته. اتفاق دومی که افتاده اینجا این است که واژه‌ها با یک جابجایی مضمون ایجاد کردن که اصطلاحا بهش میگن قلب. قلب یعنی دگرگونی، یعنی دگرگون کردن و پس و پیش کردن واژه. ما همین قلب رو در واژه هم داریم، اما چون جذابیت نداره من خیلی از آرایه‌ها رو نیاوردم به جهتی که ربطی به بحث ما نداره، ولی قلب مطلب داریم، قلب واژه هم داریم. یا آرایه دیگه‌ای که مثلا وجود داره سیاقت الاعداد، که شاعر بیاد توی بیانش یه سری اعداد رو بشماره، یه سری فضاها رو با اعداد ایجاد کنه. مثلا نگاه کنید، شاعر میگه که پشتی که جز مقابل یکتا دوتا نشد، پشت حسین بود زداغ پسر شکست. این شمردن اعداد، آوردن اعداد پشت سر هم، حالا چون ایام پیروزی انقلاب هست و یاد از امام راحل کنیم، یکی از جلوه های زندگانی امام که کمتر بهش پرداخته شده شخصیت ادبی ایشونه. ایشون یک شعر بلندی داره که با اعداد بازی کرده، بازی که یعنی تکنیک های شاعرانه به کار برده در متن از حجت، از عدد 1 تا 14 رو ایشون آوردن و دوباره از 14 برگشتن به عدد 1. حالا پیشنهاد میکنم حتما این شعر رو بخونن عزیزان. به اقتضای بس من یادم افتاد و الاش لازم بود شعر رو می آوردم. این شگردهای بیانی به شعر فضا میده و جذابیت ایجاد میکنه. انشالله که دوستان این نمونه ها رو بیشتر دقت کنن و فقط به چشم یک آرایه بهش نگاه نکنن، به عنوان یک تکنیکی نگاه کنن که به شعر فضا میده و به کلامشون جذابیت میده.
بسیار خوب، خیلی ممنون. مباحث خوبی شنیدیم، انشالله در عمل هم به کار بگیریم، به خصوص ما جوانترها. و همونطور که شما فرمودید همین شعر مرحوم غلامرضا شکوهی نمونه خیلی خوبی هست، اینکه به اندازه متناسب و متعادل استفاده کنه شاعر از آرایه ها در کنار زیبایی های ذاتی که مضامین دارن، الفاظ دارن، و شعری رو رقم بزنه که تا سالها خوانده بشه و شنیده بشه. انشالله این اتفاق برای شعرهای ما هم بیفته، برای انشالله. مجالس ما، مادهان جوان ما، شاعران جوان ما، خواننده های جوان ما. این مباحث رو میگفتید، حتی بعضی کارهایی که الان به اسم آلبوم موسیقی داره مطرح میشه، انقدر سطح شعر رو داره نازل میکنه و تنزل میده که واقعا باید یه فکری به حالش کرد. امیدوارم ادبیات رو جدیتر بگیریم و ادبیات رو جدیتر دنبال کنیم و شأن و شؤون این زبان گیرا یعنی شعر رو بتونیم حفظ کنیم. خیلی ممنون از حضور خوبتون، ان شاء الله در برنامه‌های بعدی هم در خدمت شما خواهیم بود. باز هم در انتهای برنامه گرامی می‌دارم یاد شهدای انقلاب رو، یاد شهدای بعد از انقلاب رو، و همچنین به امید ظهور حضرت صاحب الزمان التماس دعا و خدا نگهدار.
دل جز ره عشق تو نپوید هرگز، دل جز ره عشق تو نپوید هرگز، جان جو سخن عشق نگوید هرگز، صحرای دلم عشق تو شورستان کرد، صحرای دلم عشق تو شورستان کرد، صحرای دلم عشق تو، عشق تو شورستان کرد، تا مهر کسی در
رسانه دین صدا. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ انقلاب اسلامی روایتی است ماندگار از مبارزات انسانهای جان برکفی که برای پیروزی رنج بیشمار کشیدند. در این بین کتاب خاطرات عزت‌شاهی نوشته محسن کاظمی مجموعه خواندنی از دوران فعالیت مبارزان انقلابی است. این کتاب روایتگر خاطرات عزت‌الله مطهری معروف به عزت‌شاهی است، مبارزی که با وجود شکنجه های بسیار توانست زنده بماند و خاطرات خود را از دوران ستمشاهی روایت کند. کتاب خاطرات عزت‌شاهی از دوران کودکی راوی آغاز می شود و تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. روزهای مبارزه روایتی داستانی است از کتاب خاطرات عزت‌شاهی. روزهای مبارزه، قسمت دوم، هجران در تهران و ورود به عرصه سیاست.
تصمیمشو گرفته بود و میخواست هر جور شده خودشو به تهران برسونه. سال 39 بود و عزت 14 ساله دنبال راه چاره میگشت که به پایتخت بره و درس بخونه. تنها چیزی که از تهران شنیده بود این که شهر بزرگی و همه چی اونجا هست. دوست داشت به پایتخت بره و دیپلم بگیره. بعدش هم بره دانشگاه و به قول معروف سری تو سرا در بیاره و برای خودش کسی بشه و به درد جامعه و مردم بخوره. تا آخر کلاس ششم تو خانسار موند. کنار درس کارم میکرد و تونست 100 تومن پول جمع کنه. چون شنیده بود که تو تهران برخلاف خانسار کسی با تنبون نمیگرده، 50 تومن از 100 تومنی که در آورده بود داد تا براش یه دست کت و شلوار بدوزن. اما دلش نمیمد اونو بپوشه. نگهش داشت برای روز مبادا که قرار بود تهران بره. تو فکر بود که چطور خودشو به پایتخت برسونه که یاد دوستش ذبیح افتاد. ذبیح چند سال قبل رفته بود تهران و گاهی برای عزت نامه می نوشت. اون تو یکی از نامه هاش برای عزت نوشته بود اگه بیای تهران کاراتو راست و ریس می کنم. عزت جواب نامه ذبیح و داد و ازش خواست شب عید برگرد خانسار تا با هم به تهران برن. ذبیح هم قبول کرد و شب عید رفت خانسار. عزت شناسنامه‌شو برداشت، بلیط گرفت و دور از چشم پدر و مادرش همراه دوستش ذبیح راه افتادن سمت پایتخت. اتوبوس جاده رو میشکافت و به سمت پایتخت میرفت. اتوبوس نزدیک قم که رسید، ذبیح و عزت دعواشون شد. عزت که فکر میکرد دوستش ذبیح میخواد به اون زور بگه، جلوش ایستاد و دیگه تا تهران کلامی بینشون رد و بدل نشد. به تهران که رسیدن، عزت فکر کرد ذبیح آشتی میکنه و اونو به خونهش میبره. ولی وقتی تو گاراژ پیاده شدن، ذبیح ساکشو برداشت و بدون خداحافظی سرشو پایین انداخت و رفت. منتظر التماس عزت بود تا آشتی کنه و اونو به خونش ببره. اما عزت مغرورتر از این حرفا بود که التماس کنه و غرورشو زیر پا بذاره. بالاخره ذبیح رفت و عزت تو شهر غریب و تنها موند. نمیدونست چی کار کنه. نه جایی و بلد بود و نه کسی و میشناخت. هرچی فکر کرد چیزی به ذهنش نیومد. یه ساعتی تو گاراژ موند. هوا داشت کم کم تاریک می شد. چاره ای نداشت. باید راه می افتاد. از گاراژ بیرون اومد و راه افتاد تو خیابون. اون که تا حالا پاشو از شهر و دیار خودش بیرون نذاشته بود، مات و مبهوت به در و دیوار پایتخت نگاه می کرد. همه چی براش تازگی داشت. دلشوره عجیبی هم وجودشو پر کرده بود. گیج و منگ و بی هدف قدم بر می داشت. پاش می لرزید. یاد حرفایی که درباره اصغر قاتل و بچه دزدی و فساد اخلاقی شنیده بود ترسشو بیشتر می کرد. همینطور که با ترس قدم بر می داشت به یه بقالی رسید. یه لحظه ایستاد و زل زد به چهره پیرمرد بقال. پیرمرد نگاهی به سر و وضع عزت انداخت و فکر کرد دزده. رو به اون کرد و گفت:
ای بچه، زود فلنگو ببند و از اینجا برو، وگرنه میدم دست پلیس.
عزت که دیگه نمیتونست قدم از قدم برداره، بغض شکست و با گریه گفت:
به خدا من دزد نیستم.
پیرمرد جلو رفت و گفت:
پس این وقت شب واس چی تو خیابون پرسه میزنی ها؟
عزت با آستینش اشکشو پاک کرد و گفت:
بابا ننمو گم کردم.
پیرمرد بقال تا این حرفو شنید لحنش مهربون شد و گفت:
کجا گمشون کردی؟
عزت گفت:
تو گاراژ میدون مولوی. از ماشین که پیاده شدم دیدم نیستن.
پیرمرد یه چارپایه گذاشت و گفت:
خیلی خوب، بیا اینجا بشین ببینم، شاید حالا بیانو پیدات کنن.
عزت که پناهی پیدا کرده بود با خودش گفت:
خدای منو ببخش که دروغ گفتم، مجبور شدم، وگرنه پیرمرد فکر میکرد دزدم و میدادم دست پلیس.
حالا هم بهتر همینجا بمونم، به نظر پیرمرد مهربونی میاد، شاید دلش بسوزه و منو ببره خونش. آره حتما نمیذاره من شب تو خیابون بمونم. عزت یه ساعتی تو بقالی نشست، اما هیچ خبری نشد. قرارم نبود خبری بشه، چون اصلاً با پدر و مادرش نیومده بود. مجبور شده بود دروغ بگه که دست پلیس نیفته. دون یه ساعتی که تو مغازه پیرمرد نشسته بود، فکرای جور و جوری به سرش زد. خیلی نگران بود. یه دفعه یادش اومد که پسر عموش تهرونه و تو محله سید ملک خاتون و مسکرآباد زندگی میکنه. یه بار که برای پدرش نامه نوشته بود، عزت نشونیشو حفظ کرده بود. اونقدر به مغزش فشار آورد که بالاخره نشونی یادش اومد و با خوشحالی گفت: یادم اومد. پیرمرد با تعجب گفت:
چی رو یادت اومد؟
عزت خوشحال گفت: نشونی پدر و مادرم یادم اومد، اگه پیدام نکنن میرن خونه پسرعموم تو محله مسکرآباد. پیرمرد دستی به سر عزت کشید و با مهربونی گفت:
خدا رو شکر.
بعد یه موتور سه‌چرخ کرایه کرد، کرایشم خود عزت داد. پیرمرد به موتوری گفت:
اینو میبری به نشونی که میگه، بعد رسید میگیری تحویلش میدی.
موتوری عزت رو سوار کرد و راه افتاد سمت محله مسکرآباد. پسرموش با دیدن عزت گفت: تو اینجا چی کار میکنی؟ کی اومدی تهرون؟ عزت گفت: آقام گفته بیام تهرون، خودشون هم یکی دو روز دیگه میان. چند روز که گذشت و خبری نشد، عزت اصل ماجرا رو به پسرموش گفت. بعدش هم نامه ای برای پدرش نوشت و گفت که توی تهرون پیش پسرموشه. یه ماهی توی شهر گشت و برای خودش توی مغازه آهنگری کاری دست و پا کرد، اما چون مزدش کفاف کرایه رفت و برگشتش هم نمیداد، رها کرد و رفت شاگرد مغازه صحافی شد. هر روز کارش بهتر میشد. استاد کارش هم که ازش راضی بود، هر چند مدت چند ریال به حقوقش اضافه میکرد. چند وقت که گذشت، تونست اتاق کوچیکی تو محله عطابک تهران اجاره کنه. سالها گذشت و حالا عزت 24 ساله گوشه بازار توی مغازه کاغذ فروشی کار میکرد. محیط بازار اونو کشونده بود به بازار سیاست. با عمیق‌تر شدن فعالیت سیاسی، آتش مبارزه تو وجود عزت بیشتر شد. اون دنبال جایی میگشت که روح سرکش و ناآرامش رو سیراب کنه و بهترین جا براش فعالیت هیئت مؤتلفه اسلامی بازار بود. عزت تونست با واسطه چند تا از دوستانش وارد این تشکیلات بشه و مبارزه با رژیم رو به صورت تشکیلاتی شروع کنه.
بعد از ظهر شما به خیر دوستان همراه با برنامه‌های شبکه رادیویی معارف. انشاءالله که این برنامه‌ها مورد توجهتون قرار بگیره و لذت ببرید. اگر نقد، انتقاد یا پیشنهادی داشتید به 30553 برامون پیامک ارسال کنید یا زنگ بزنید به 025-329-10-551 و 329-10-552. دو تا شماره تلفن است که میتونید نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید. اما پیام ولایت آماده است. گزیده‌ای از صحبت‌های رهبر عزیز انقلاب اسلامی رو تقدیمتون می‌کنیم. بعد از اون هم رأس ساعت 14 آخرین اخبار ایران و جهان رو خواهید شنید. بعد از ساعت 14 هم تا ساعت 18 برنامه‌های مختلفی داریم که تقدیمتون خواهیم کرد.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما، تا پرتو اهل بیت روشنگر ما، اسلام همیشه سایه اش بر سر ما، اسلام همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما، در خط محمد و علی
کسی که آشنا باشد، آگاه باشد، با دنیای کتاب و مطبوعات و مقاله میبیند که دشمنان چه کار دارن میکنن. اینها سعی میکنن چهره خاندان خبیث و منحوس پهلوی را بزک کنند، آرایش کنند. رژیم فاسد و وابسته و خبیث و ظالم که کشور ما رو سالهای متمادی به عقب انداختند و ملت ایران رو اونجور دچار مشکلات عظیم کردند، امروز سعی می شود همون جبهه مقابل نظام اسلامی، پشتیبانها همون کسانی هستند که با اصل انقلاب مخالف بودند، با مردمی که انقلاب کردن مخالف بودند، با وفاداری این مردم به انقلاب به شدت مخالفند، تا کنون موفق نشدند، امید بسته بودند که نسل دوم و سوم انقلاب رو بلکه بتوانند رویگردان کنند، نتوانستند، نسل سوم انقلاب رو نتوانستند از انقلاب رو گردان کنن. نوه دی رو همین جوانها، همین نسل سوم انقلاب به راه انداختن، اون حادثه عظیم رو به وجود آوردند، اون سیلی محکم رو به صورت کسانی نواختند که سعیشون این بود مسیر حرکت اسلامی رو با ایجاد فتنه منحرف بکنن. این کار رو کی کرد؟ جوانها کردن، نسل سوم انقلاب کردند. امروز چشم دوختن به نسل‌های بعدی، به جوان‌های بعدی، چون می‌دونن سرمایه ملت ایران مردمند. این انگیزه ها در اونها وجود داره. تا وقتی شما جوان‌های خوب، مردم مؤمن در میدان هستید، با انگیزه هستید، با بصیرتید، آگاهید که چه کار دارید می‌کنید، البته نخواهند توانست. همه می دانند که نونزه دی مبدأ یک حرکت عمومی در میان ملت ایران شد. این آتش زیر خاکستر بود، روز به روز هم گسترش پیدا می کرد، اما بروز اون، شعله ور شدن اون از نونزه دی شد، به دست قومی ها شد، بعد منتهی شد به حرکت‌های گوناگون و ملت ایران یک پارچه وارد میدان شدند، لبیک گفتند به امام عزیز و شجاع و الهی و معنویشون و وارد میدان شدند، گلاویز شدند با رژیم فاسد.
زیر سقف آسمان نقره پوش، سرهای سرخ پوش، با همه دعا در مسیر سرنوشت تا